سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیمز از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. مترجمشون هم خانم نازنین از امریکا. خانم نازنین، جلسه در اختیار شماست. بفرمایید.
James, if you can hear me, open your picture or raise the hand so they can. It's your time now. Oh, yes.
Good morning, everybody. Sorry, my thing is broken. It's great to see everybody. So thank you very much for having me. Mike, would you just like me to start speaking? Do you want me to say start it off a particular way, or do you?
You can. You have a person who is translating for you, but you speak somehow that she has time to translate, and you go for the next few sentences. Now it's your time. Go.
Okay, and if I go too far, just shout at me and I'll stop and we'll play catch up.
No, go ahead.
And Mike, I'm going to have you speak at one of my meetings now on a Friday. Right. I'm going to talk to you afterwards. But good morning, everybody. It's an honor to be here. My name is James and I am an alcoholic. And,
James, I'm your translator.
You are a dear friend. I got sober
James,
on May 30th.
James,
yeah.
Hi, I'm your translator for today. Can I please translate first?
Absolutely, yes, please.
Thank you. James هستم یک الکلی. این یک افتخاره و امتیاز برای من که امروز بتونم اینجا صحبت کنم و ادامه شما رو قطع کردم. اجازه میدم دوباره بگم. Go ahead. Thank you.
Got you. Thank you. Just let me know each time. That's perfect. Okay. So I am 5 years sober. I got sober on May 30th, 2018.
من 5 سال هوشیاری دارم. 3 می 2019 من هوشیار شدم. وارد برنامه شدم.
I grew up in England and started drinking at the age of 14 because that's what everybody does. We go, most villages have about 10 pubs. So we just go to the pub and start drinking. It's normal and didn't think anything of it. And I moved to Los Angeles about 14, 15 years ago with my wife and young daughter at the time. I now have 2 children.
من توی انگلیس به دنیا آمدم و بزرگ شدم و از سن 14 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن. توی انگلیس این خیلی عادیه. کاری که تو میکنی اینه که میری به پاپا که همون بارها میری تو اون کافه بارا و مشروب بخوری. این کاری که میکنی تو هر شهر کوچیک تو هر شهر کوچیک چند تا از اونا داره و میری با دوستات مشروب میخوری. و 14-15 سال پیش ما اومدیم مهاجرت کردیم با همسرم و دختر کوچیکم به لس آنجلس و الان 2 تا بچه دارم.
Thank you. You know, and when I came to LA, I really didn't have anything. I got into a sales job and for the first several years of living in Los Angeles, I wasn't drinking or using. Drugs are part of my story. I just worked really, really hard to try and start building a new life for my wife and kids. And my son came along a couple of years after we lived here. And, you know, I just was working so much that I didn't have time for drinking, wasn't making any money. But then, you know, about 4 or 5 years in to living in LA, started to make money, started to do well in sales. And at that point, my ego showed up. And when my ego shows up, as I've learned, it's big trouble. because I come up with some great ideas and I get myself and lots of other people in lots and lots of trouble.
وقتی که ما اومدیم به LA مهاجرت کردیم هیچ چیزی نداشتیم و من یه کار معمولی توی قسمت فروش گرفتم. چند سال اول واقعا نه مشروب خوردم نه مواد مصرف کردم. باید بگم که مواد قسمتی از داستان من هست، مصرف مواد، ولی من تنها کاری که میتونستم سال اول بکنم، 4-5 سال اول، این بود که فقط کار کنم و بتونم یه خرجمون رو در بیارم و واقعا وقت نداشتم برای مشروب خورم. بعد پسرم به دنیا آمد و پسرم هم خب توی خانواده بود. در نتیجه من هیچ وقتی برای مشروب خورن نداشتم و کم کم وقتی که بیشتر جا افتادم اینجا توی LA لس آنجلس، اون موقع بود که غرورم، ایگوم شروع کرد به رشد کردن و وقتی ایگو من بزرگ میشه تمام مشکلات من شروع میشه و اونجا بود که دوباره برگشتم به شیوه قبلی.
And you know, I just, what I've learned now that I'm sober is if I come up with an idea and I don't talk about it to somebody, I'm in big, big trouble. Because if I'm left to my own devices, I think I have the best ideas, quickest way to make money, quickest way to mess around with women, quickest way to find drugs, all those, quickest way to screw someone over. I'm very, very good at that if I don't talk about it to somebody else. And that is not the way I want to live. And, you know, for a long time, I made lots of money working with people and everyone was having a good time. I didn't understand why people were getting angry with me, because I would go out, make lots of money and disappear for 3 days. And I would come home and I would wonder why my wife had left me or no one was speaking to me. And this started to get worse and worse and go on and on and on. Mm. And I was just miserable in the end. Mm.
چیزی که من توی این برنامه یاد گرفتم اینه که واقعا چیزی که متوجه شدم اینه که هر وقت که من یک آیدیایی دارم با یک نظری دارم، یک چیزی به ذهنم میرسه، واقعا باید سریع با یه نفر دربارش مشورت کنم. چون اگه من بمونم با ابزاری که خودم مغزم داره به هم میگه، چیزی که ذهنم داره به هم میگه، اهم از سریع ترین و راه میانبر برای پول در آوردن، پول درست کردن، راه میانبر برای با خانم بازی، یعنی با خانوما شوخی کردن، امیدوارم که این درست گفتم، و بهترین راه، نمیدونم، راحت ترین راه برای اینکه پدر بقیه رو در بیارم و با بقیه سر این اونو کلا گذاشتن. در نتیجه من باید سریع برم و با یه نفر دربارش صحبت کنم، چون معمولا این ایده های من به جاهای خوبی ختم نمیشه. و وقتی که توی اون دوره که داشتم بیشترین پول رو در می آوردم و درآمد خیلی خوبی داشتم، میافتم کار میکردم، یهو پول زیاد در می آوردم و بعد یهو 2-3 روز غیبم می‌زدن، ناپدید می‌شدم و وقتی برمیگشتم برام عجیب بود که حالا چرا خانمم همسر منو ترک کرد، چرا همه با من عصبانی هستن، چرا همه از دست من ناراحتن و خب من که پول درآوردم. و این رفتار من که میرفتم و غیب می‌شدم 2-3 روز بدتر و بدتر شد و به جایی رسید که من واقعا در رنج و عذاب بودم. روحه.
Thank you.
Thank you.
And, you know, I talk about, we hear about the problems that alcohol brings. I mean, I would take my clients, I found a perfect way to make money with my clients. I would take them out, we would go to the strip, we'd go to dinner, then we would go to the strip club, then we would take the girls home and mess around with the girls at home. And my clients are all happy because they're getting all these things happening to them. And then I would sign the deal and we would make a lot of money because of it. But, you know, in the end, no matter how many people I started the night with, I always ended up on my own, alone, in places that were really dangerous sometimes, and just with people that I shouldn't be hanging out with. and in just in situations that I shouldn't be in. And I just didn't care. I didn't care because I didn't think I was harming anybody. I didn't think anybody else was worried about me. And I just had this whole attitude that I'm making money, I can do whatever I want. And, you know, it just got to the point where I was just so, so miserable. I mean, I had affairs, I was blackmailed, I had the police showing up at my house, I had my kids crying all the time, my wife crying. I mean, I just put people through absolute misery because I just didn't understand. I couldn't stop. I just couldn't stop drinking and using. And I just didn't, I was so selfish. I just didn't care. I just did not care.
من با کلاینتام با اون مشتریایی که داشتم همیشه اینا رو میبردم استریپ کلاب و این جاهایی که خانوما و اینا بودن و یا الان باهاشون به حال از حالت عادی خارج میشدم تا موقعی که اونا به حال اون قراردادا رو امضا میکردن ولی کل شب با اینا بیرون میموندم، جاهای مختلف میرفتیم، کلابای مختلف میرفتیم و در نهایت همیشه تو صبح من تنها مونده بودم و تنها میموندم، خودم بودم و خودم و اون احساس خلع و تنهایی رو میکردم و خیلی وقتا توی جاهایی اولا که در نهایت تاریکی بودم و توی جاهایی بودم که واقعا مکانهای خطرناکی بودن و اصلا جاهای مختلف شبم به پایان میرسیده، واقعا نمیدونستم چجوری و چرا به اینجا رسیدم و مشکل اینجا بود که اصلا اهمیتم نمیدادم، واقعا برام مهم نبود که چرا دارم این کارا رو میکنم و حرفم این بود که خب من دارم پول درمیارم پس هر کار دلم بخواد میکنم و این باعث می شد که حتی اهمیت ندم که چه تأثیر روی اطرافیانم دارم و تو اون مکانها اون جاهای خطرناک همیشه باشم، یعنی انداب بشم برسم به اون جاها. من چند تا خیانت داشتم، با خانمای دیگه بودم و اونا منو بلکمیل میکنن، یعنی منو تهدید میکنن که یعنی پول باید بدی و الا به خانوادت میگم. حتی پلیس اومد در خونمون، بچه هام گریه میکردن و خانومم خیلی گریه میکرد و واقعا اونا رو توی شرایط خیلی بدی قرار دادم به خاطر تصمیمات خودخواهانه و خودمحورانه که می گرفتم و فقط به فکر خودم بودم. خیلی دلم میخواست که دیگه این کارا رو نکنم ولی واقعا نمیتونستم و واقعا هم برام مهم نبود چه بلایی دارم سر بقیه میارم با خودخواهی و خودمحورم این مریضی.
Thank you. And I just got to the stage where, you know, we talk about being selfish, that I just thought I was so miserable. And again, I just thought nobody cared when everybody cared. My wife had written me a letter and said that you need to get help. You're going to die if you don't stop doing this. But we're not going to wait around and watch it happen. You know, and I just couldn't, I don't know when it happened, but it got to the point where I just could not stop drinking and using. And if I started one, I did the other. And vice versa. And I was dry for about a month and I had a drink or I started using and I was in my office. I didn't want to go home and I just wanted to kill myself. That was my solution at the end of all of it was I'm going to kill myself because that is the best option for everybody. And now I look at that and it's just another example of how selfish of an alcoholic I can be. It's like, I'm going to ruin everybody's life by killing myself, you know, and I just couldn't see any other way. And then I realized I had a phone number that I'd been given in my pocket and I called the number and the guy showed up and that I didn't realize at the time, but that day, that the night, my life changed for the better.
من No, thank you. You can stop for a second. Thank you. حالا بخوام درباره استیج این که من چقدر درباره خودخواهی خودمحوری یک الکلی صحبت کنیم. من همه فکرم این بود که خب هیچکی براش مهم نیست من چی کار میکنم، در صورتی که همه براشون مهم بود و به من اهمیت میدادن و حتی خانمم یه نامه برای من نوشت و گفتش که اگه اینطور ادامه بدی تو واقعا نیاز به کمک داری، باید کمک بگیری و اگر اینطور ادامه بدی خواهی مرد. ولی ما وای نمیستیم و تماشا نمیکنیم مرگ تو رو و میریم. ولی من نمیتونستم استاپ کنم، واقعا نمیتونستم بذارم کنار. وقتی که مشروب میخوردم دراگ مواد میزدم یا برعکس، وقتی یکی رو شروع میکردم بقیه دنبالش میومد و برای یک ماه خشک بودم و چیزی مصرف نمیکردم، ولی واقعا حالم بد بود و خیلی فکرهای خودکشی داشتم و توی آفیسم بودم، توی دفترم بودم و فکر میکردم به اینکه اوکی پس حالا دیگه خودم رو میکشم، راه حلش اینه. و صحبت میکنیم از اینکه فکر خودخواهی یک الکلی چجوریه، که بهترین آپشن برای من در اون زمان فکر کردم که خب باید خودم بکشم و حتی به این فکر نمیکردم. این باز هم یک مثال از خودخواهی یک الکلیه که حتی راه حلی که داشتم باعث میشد زندگی خانوادم و خیلی ها رو از بین ببرم و نابود کنم وقتی من خودم میکشم و حتی به این فکر نمیکردم که با این کار میتونم چه زندگی های رو نابود کنم. در صورت یک شماره داشتم همراهم که شماره یک برنامه‌ای بود و اون شب من به اون شماره زنگ زدم و این باعث شد که زندگیم به سمت بهتر عوض بشه از اون به بعد. Go ahead, please.
Thank you. And this guy turned up and we talked and he I ended up going home that night and faced the music with my wife. And the next morning I woke up and I just felt different. I felt, we talk about the word surrender a lot in this program. And I don't understand, always surrender, I always thought defeated. And I felt defeated at the time. But what I understand now is when you surrender to this program, that's when your life really changes. And I woke up feeling I woke up feeling calm, and then this guy who picked me up the night before wrote me a message and said, do you want to go to an AA meeting today? And I didn't know what an AA meeting was. I didn't have anything to, I had nothing left. I had no money, nothing. And I said, sure, let's go. And I went to that meeting and I took a newcomer chip. We take chips out here. And it changed my life. It changed my life. It showed me that I was not, it's not just me. I'm not unique, which is a good thing, because I needed to be shown that other people have the same problem that I have. And it made me feel like there was maybe a solution. Maybe I could get sober. Maybe I could live a life beyond my wildest dreams and have my family back. And all of that. And all I need to do is just show up and not drink on a daily basis. And that is, from that day, that's what I started to learn.
من اون روز اون آقاش اومد اونجا و من شب رفتم خونه و با همسرم روبرو شدم و خیلی تو این برنامه درباره کلمه تسلیم شدن صحبت میکنم و من اون روز اون شب تسلیم شدم و من همیشه فکر میکردم این یعنی شکست خوردم، ولی لزوما این نبود، فقط تسلیم شدم بود. و اون روز صبح که از خواب بیدار شدم یه حس متفاوت داشتم، همون احساس این که تسلیم شده بودم. و اون آقا منو به جلسه AA برد و اونجا متوجه شدم که به حال این جلسه رو دیدم و اونجا تونستم اینجا به همون چیپ میدن، سکه پاکی میدن و یه دونه از اون سکه های تازه وارد رو گرفتم و اون زندگی من رو عوض کرد، واقعا زندگی من رو عوض کرد و اون باعث شد که من اون تو این جلسه ها رها کنم و اجازه بدم که، و متوجه شدم که من یونیک و خیلی خاص نیستم و این چیز خوبیه که من تنها نیستم و خیلی ها مثل من همین مشکل رو دارن و شاید راه حلی وجود داشته باشه و بتونه کمک بکنه که من هم خوشیار بشم و زندگیمو عوض بکنم. و اون شروع این بود که من تو زندگیم تغییراتی بدم و تنها کاری که لازم بود بابتش بکنم اینه که حاضر بشم و شرکت کنم و برم به اون جلسه ها.
Thank you. I've turned my video off because I've got bad reception. So if you need my video back on, I will. So, you know, I started to go every day. And what I started to understand is if I make Alcoholics Anonymous, I just need to make it 10% of my life, but it must be the first 10%. And if I put Alcoholics Anonymous over everything else, I've got a chance of having a, let's just say, regular, normal life. I don't need a crazy life. I've had that. I don't need to make crazy money. It's nice, but I don't need it. I need my family. And I work very, very hard by going to meetings and doing the work, getting a sponsor, working the steps. My sponsor is Iranian, which is great. He's a lovely guy. Mike knows him very well. And, you know, if I do the work, my life gets better. But I have a tendency to get complacent. And if I'm left to my own device, again, if I stop communicating and talking to people, I start to drift. I start to not go to meetings. I start to not doing the work as much. And, you know, and then I get myself back into trouble. Sobriety a couple of years ago. We'll pause there. I'll let you do that, Nazrin.
من کاری که کردم، خب من برمیگردم تو بخش دلسته تو ترجمه قبلی میگفتن که من موقع که رفتم هیچی نداشتم، هیچ پولی نداشتم، هیچی نداشتم، پس قبول کردم که به جلسه ها برم و گفتم که شاید بتونم اینطور خانوادم رو برگردونم. و تو این قسمت من شروع کردم به جلسه ها رفتم هر روز. گفتن که اگه حتی 10% از زندگیت برنامه الکلی گمنام هست، باید 10% اول زندگیتو بهش اختصاص بدی، یعنی اولویت داشته باشه و به صورت اگه به صورت مرتب بری میتونی یک زندگی نرمال و عادی رو برای خود درست کنی. من لازم نبود یه زندگی خیلی دیوونه کننده داشته باشم، چرا که من یه زندگی جنونبار داشتم قبلش. لازم نبود که یک پول خیلی دیوانه وار در بیارم، چون اونم در آورده بودم، هرچند که خوبه، ولی نیاز من اون نبود. نیاز من این بود که بتونم یک زندگی عادی درست کنم و خانوادم نیاز من بودن که بتونم اونا رو برگردونم به زندگی. کاری که کردم این بود که باید کار را این عمل کرده این برنامه رو انجام میدادم. راهنمای من ایرانی هست و مایک به خوبی میشناستش و اون آقای ایرانی به من کمک کرد که بتونم قدم ها رو انجام دادم، برنامه رو انجام بدم که بتونم زندگیم به حالت عادی برگردونم. Go ahead.
Thank you. And so, you know, a couple of years ago, when we had COVID, you know, I have a business. I sold some of my business and I got into another business, which I shouldn't get involved in. And, you know, I thought I had all the answers. Now I'm sober. I thought I know the answers. I'm not going to talk about it with anyone. I got involved in a business and it ended up with me basically losing everything. I lost a lot of friends. I lost a lot of money. We had to move out of the house we were living in. all of this stuff. We moved into a new big house because of it, and then we had to move out because it all went wrong. And I just felt, again, I'd done it all because I hadn't talked about it with anyone. And it ended up with me being held up with a gun against my head. And thank God the person didn't pull the trigger. But that is how bad it got. And that is in sobriety. And that is through me not talking about whether I should do this or I shouldn't. It's just James coming up with another brilliant idea and it just going into an awful, awful situation. And that is something that I've had to dig out of over the last 18 months. And it's only in the last 6 months, 4 to 5 months, that things have started to get normal again. And I want that to be a lesson for me and for everybody else who's listening, because it's just, it's a reminder that we've got to talk to our sponsors. We must talk about what's going on, because if we just do what this thing is telling us, it's the most dangerous neighborhood I'm in. I cannot be in that neighborhood.
من چند سال پیش که سال موقع کووید بودش، کرونا بود، یه قسمتی از بیزنسم و یه بیزنسی داشتم و اونو فروختم و رفتم توی بیزنس دیگه، تجارت دیگه کار کردم و این اصلا تصمیم خوبی نبود، ولی یه تصمیم بود که باش دربارش با هیچ کسی صحبت نکردم، با راهنما مشورت نکردم، گفتم این فکر خوبیه، میرم انجامش میدم و این باعث شد که من همه چیزامو از دست بدم، خیلی دوستامو از دست بدم، خیلی پول از دست بدم و همه این به خاطر این بود که من این کار رو کردم، که یه کاری رو کردم که مغزم بهم گفت بله این فکر خوبه، برو انجام بده. و ما تازه توی خونه بزرگ خوب رفته بودیم با خانواده‌ام، مجبور شدیم از اونجا، از اون خونه نقل مکان کنیم در بیایم، به خاطر این پولایی که از دست دادیم سر این قضیه. و من به جایی رسیدم بعد از این تصمیم تجاری که گرفتم توی هوشیاری، که نشستم با یه تفنگ که ماشه رو بزنم و خودم بکشم. خدا رو شکر میکنم که این کار رو نکردم. ولی میخوام فقط درباره این صحبت کنم، برای اینکه بدونین که چطور حتی توی پاکی اومدم توی هوشیاری تصمیماتی گرفتم که در نهایت در یک شرایط خیلی خیلی بد قرار گرفتم و نمیدونستم چی کار کنم. این باید برای الان حدود شاید نزدیک 18 ماه سختی کشیدیم و خیلی اذیت شدیم و شاید الان 5-6 ماهه که برگشتیم دوباره به حالت عادی. و میخوام بهتون بگم، و این یک ریمایندری هست، یک یادآوری کننده خیلی مهمه، که ما باید با راهنماهامون در تماس باشیم، مشورت کنیم، هر ایده‌ای که به ذهنمون میاد به اونها بگیم، به خاطر اینکه وقتی مغزمون میگه این کار برو بکن و به کسی نگو، قطعا میخواد بیچارمون کنه. و مغزمون، این اصطلاح هست که میگه مغزمون بدترین همسایه ماست و نباید خیلی وقت اونجا بگذرونیم تنهایی و تصمیمات خیلی خطرناکی برای ما داره. این یک یادآوری بود برای اینکه چطور ما باید هر اتفاقی رو، هر چیزی رو با راهنماهامون در ارتباط بذاریم، مشارکت کنیم و با دربارش مشورت کنیم. Go ahead.
Thank you. And so what's that taught me? Well, when the world was ending for me, I had a moment of clarity. I called my sponsor. I told him everything. And he said to me, you know, maybe this is now you will finally surrender. And so the word surrender came up again. Maybe you will finally surrender to this. And what that has taught me, what I've learned is, and I'm not perfect, but when I If I now, when I wake up on a daily basis, my solution is I wake up and I hand it over to God. And I accept that I, James, am not in the driving seat of my life anymore. Because if I'm in trying to drive the car, I'm gonna screw it up. It's as simple as that. But if I wake up and the first thing I do is I hand it over to God and ask for his help, ask for his direction, and say, okay, God, you're in charge. It's over to you. If I do that, my life works. The life of the people around me works as well. And so that's what I do. And it might sound completely crazy. And I think I am crazy, to be honest with you. But if I do that, it works. And I've been doing it. It works in my life. It works for Alcoholics Anonymous. It works for my personal life. It works in my business. All of these things work because I have accepted that I'm not in control. And I'm my higher power is running my life for me. And when I do that, it all works. And that's all I've got to say today. Thank you very much.
Thank you. من چی از این داستان یاد گرفتم؟ این بود که وقتی من داشتم توی این اتفاقا افتاده بود و توی این شرایط بودم، یک لحظه صداقت و آشکاری داشتم برای خودم که برام روشن شد و زنگ زدم به راهنما و همه چیزو بهش گفتم. و چیزی که راهنما بهم گفت این بود که تو بالاخره تسلیم شدی. و واژه تسلیم شدن و تسلیم شدن دوباره اینجا بالا اومد و اینکه بالاخره من تسلیم شدم و سپردم. امروز چی کار میکنم؟ راه حل من برای این اتفاق و این چیزهایی که ازش رد شدم چی بود؟ اون اینه که هر دفعه هر روز که از خواب بیدار میشم زندگیمو واقعا میسپرم به خداوند، میدمش به دست خداوند، به خاطر اینکه وقتی دست من باشه فرمون این زندگی، من همه چیزو داغو میکنم، همه چیزو به هم میریزم. من بالاخره قبول کردم، پذیرفتم که خدای من، قدرت برتر من، تو در رأسی و تو کارگردانی و تو باید کنترل زندگی منو به دست بگیری. چرا که وقتی این کارو میکنم زندگی من کار میکنه، زندگی اطرافیانم به شکل خوب کار میکنه. من جیمز نمیتونم کنترل این زندگی رو به دست بگیرم چون همه چیز رو داغون میکنم. و وقتی که قدرت برترم در کارگردانه و همه چیز رو جلو میبره، زندگی شخصیم، زندگی بیزنسم، زندگیم توی AA، زندگی اطرافیانم، همه چیز به صورت خیلی خوب کار میکنه و جواب میده. و من کاری که باید بکنم اینه که تسلیم باشم و بپذیرم که قدرت برترم در رأسه و اون باید همه چیز رو جلو ببره و اینکه واقعا هر روز بسپارم. و این چیزی بود که من برای گفتن داشتم و ممنون. Was that it or am I waiting to translate more? Just wondering, James.
I think that's it. I think that's pretty much it. I could go on. I've got lots of horrible stories, but honestly, that's probably it.
I think we're good. We heard again.
Did I do okay?
So much. Yeah, perfect. Thank you so much. We thank you. The group thanks you for your service. Thank you that you gave us your time. Bacha Tamsha. Thank you so much.